این معجزه جاوید.
انشالله که همه ما بتونیم مشمول لطف و عنایت خاصه حضرت یار در این ماه ضیافت الله، ماه خوش رمضان بشیم انشالله. دوستان خوب من، با ما همراه باشید با گفتگوی اقتصادی که به صورت زنده و مستقیم با موضوع بورس و الزامات پیش رو تقدیم شما خوبان میشه.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دانش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. و قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و الرحمت و المغفره. این ضیافت الهی رو به همه شما روزداران عزیز و مؤمنان گرامی تبریک میگم و از همه شما عزیزان التماس دعا داریم و امیدواریم که در هنگامه افطار و سحرهای خودتون ما رو نیز از دعای خیرتون فراموش نکنید و کم کم نزدیک میشیم به ایام در واقع شبهای قدر. در شبهای قدر نیز ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. خب، عرض سلام مجدد دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. من حسین زاده، کارشناس و مجری برنامه‌های گفتگوی اقتصادی هستم با یک گفتگوی اقتصادی دیگر تحت عنوان بورس و الزامات پیش رو. تا لحظات دیگه در خدمت شما گرامیان خواهیم بود. خب، همونطور که شما شنوندگان عزیز مستحضرید، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته، یعنی روز شنبه 20 اردیبهشت ماه سال 1399 هفت رقمی شد. نماگر اصلی بازار سهام روز شنبه 20 اردیبهشت ماه جهشی 4.3% رو به نمایش گذاشت و با قدرت از مرز 1,000,000 واحد گذشت. تا چندی پیش کمتر کسی از بین اقتصاددانان و تحلیلگران پیشبینی میکرد که بازار سهام با چنین سرعت شتابانی سطح 1,000,000 واحد را تصاحب کند. هجوم پیوسته و غیر مترقبه ورود پولهای جدید به تالار سهام در سایه حمایتهای همجانبه دولت رؤیایی ترین دوران تاریخ بازار سرمایه را هم از حیث میزان بازدهی و هم از حیث ضریب نفوذ در بین آحاد مردم رقم زده است. تقریبا 34 روز متوالی است که مالکیت سهام به طور بی‌وقفه به دست سرمایه گذاران خرد سپرده می شود. در این مدت تقریبا روزی 1,000 میلیارد تومان تقاضای جدید از سوی توده مردم وارد بازار سهام شده است. این جریان انتقال مالکیت حکایت از اشتهای شدید طیف‌های مختلف مردم برای پیوستن به رالی تاریخی سهام دارد. با این حال بسیاری از کارشناسان نسبت به افزایش مهارگسیخته قیمت در بورس هشدار می‌دهند. خب، در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی خودمون رو اختصاص دادیم به موضوع بورس و الزامات پیش رو و انشالله تا ساعت دیگر که با این برنامه در خدمت شما گرامیان خواهیم بود، روند رشد شاخص بورس و مخاطرات احتمالی بازار رو به بحث و بررسی با کارشناسان امر قرار خواهیم داد. امیدوارم که تا انتهای برنامه امروز ما رو همراهی نمایید.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اقشاری است که درآمدهای پایین دارن، دهک‌های پایینی هستن، زنان بی سرپرست و خوار، افرادی که معلول در خانواده دارن، افرادی که به هر دلیلی نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
میشه تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصاد
نگی حاصل از یارانه ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه.
کسری یعنی یه فشار رو بودجه دولت، بالاخره دولت مجبور این کسری رو تضمین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه میخوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم.
نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
به این آمار و ارقام بخورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 دقیقه.
خب عرض سلام مجدد دارم خدمت شما گرامیان شنوندگان عزیز. با یک گفتگوی اقتصادی دیگر تحت عنوان بورس و الزامات پیش رو در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. همونطور که مستحضر هستید این روزها به خاطر شیوع ویروس کرونا طبیعتاً برنامه زنده اقتصادی ما نیز با حضور کارشناسان به صورت تلفنی خواهد بود. همکاران من در اتاق فرمان به بنده اعلام فرمودند که جناب آقای محمد مهدی مؤمنزاده از کارشناسان محترم بازار سرمایه پشت خط ارتباطی برنامه گفتگوی اقتصادی امروز ما هستند. جناب آقای مؤمنزاده اگر صدای بنده عقیر رو میشنوید من عرض سلام و ادب دارم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و مخاطبین محترم برنامه شما و آرزوی قبولی طاعات و عباداتشون رو در این ماه عزیز و ارزشمند دارم. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم جناب آقای مؤمنزاده از اینکه وقت خودتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. جناب آقای مؤمنزاده موافق هستید اولین سوال رو با در واقع ارزیابی حضرت عالی از روند روبه رشد شاخص بورس در واقع شروع بکنیم، ببینیم ارزیابی شما این روزها از این در واقع روند روبه رشد شاخص بورس چی هستش؟ آیا شاخص بورس بالاتر از در واقع ارزش واقعی اون هستش؟
عرضم به حضور شما، خب روند شاخص رو اگر بخوایم یه مقدار بلند مدت‌تر بهش نگاه کنیم، از سالی گذشته شاخص رشد خودش رو شروع کرده، آرام آرام به پیش رفت و در این ماهای اخیر هم که با شتاب بیشتری به این رشد ادامه داده، حجم نقدینگی زیادی در بازار اومده و افقهایی رو که شاید سالهای پیش یه مقدار دست یافتن به اونها برای ما سخت بود به دست آورده. در همه زمینه ها، نه تنها عدد شاخص مثلا به یک چیزی از بالاتر از 1,000,000 رسیده، امروز فکر میکنم 1,040,000 تا یه چیزی این حدود شد، سایر متغیرها هم تغییر کرد. یعنی ما مشاهده میکنیم که حجم معاملات، ارزش روزانه معاملات، حجم ورودی پولی که به بازار اومده، تعداد بازیگران بازار، همه اینا تغییر کردن و همه به یه رکوردهای جدیدی رسیدن. شاخص بورس خب ابتدا شد با یه سری دلایل بنیادی شروع به رشد کرد، بعد از اون سیلی از نقدینگی، هرچی پیشتر میاییم این سیل خب افزوده میشه، یک سیلی از نقدینگی روانه بازار سرمایه شده و سبب شده که شاخص رشد کنه. حالا این که چه شکلی این نقدینگی آمده و از کجاها آمده هم میشه بررسی کرد. شما ملاحظه بفرمایید ما میبینیم که در سایر بازارهای رقیب حجم معاملات کمتر شده. مثلا در فروردین ماه در خود شهر تهران ما 1,200 معامله مسکن بیشتر نداشتیم و بیش از یه مبلغ سنگینی از نقدینگی از اون سمت به بازار سرمایه اومده و سبب خب بالاخره تحریک چیز شده. ما در سال گذشته اگر بخوایم مقایسه کنیم همین بازار مسکن تهران رو، یه چیزی نزدیک 3,000,000,000 تومان فقط در ماه فروردین ارزش معاملاتش کاهش پیدا کرده. به همین ترتیب سایر بازارها مثل سکه، مثل ارز، اونا هم چون از بازدهی خوبی برخوردار نبودن و چشمانداز بازدهی برای سرمایه گذار وجود نداشت، طبعا سرمایه گذار به سمت بازار سرمایه اومده. نکته دیگری که میشه دید اینه که به خصوص در سال جدید، یعنی بعد از سال 99، ما ترکیب سرمایه گذارانمون هم تغییر کرد. سرمایه گذاران خرد خیلی بیشتری پیدا کردیم در بازار. به طوری که وقتی آمارها رو بررسی میکنیم در از مناطق تعداد سرمایه‌گذارهای بیشتری، یعنی به جز تهران، وقتی از مرکز دور میشیم از مناطق هم تعداد سرمایه‌گذاران زیادی وارد بازار شدن، حجم نقدینگی خوبی رو وارد کردن. و یه شاهد دیگه هم اینه که می‌بینیم معاملات به کوچکترین سطح تاریخی خودش تقریبا رسیده، یعنی مشخصه که پول خود خانوار وارد بازار شده. نکات دیگری که میشه در این زمینه بهش پرداخت اینه که بالاخره به دلیل مثلا شیوع بیماری کرونا یه مقدار مدل پسنداز و درآمد خانوارها هم تغییر کرد، یعنی درسته که الان درآمدشون کاهش پیدا کرد اما مصارفشون هم کاهش پیدا کرد، به طور خاص در اسفند و فروردین که خانوارها یک حجم بیشتری از مصارف رو دارن و مثلا در یه کالاهای با دوام مثل اساسی منزل یا کم دوامتر مثل پوشاک مخارجی رو انجام میدن. خود اینا هم دیگه امسال وجود نداشت و شما تصور کنید سالانه خانوارهای ایرانی 1500 میلیارد تومان مخارج سالانه دارن، یه رقم 10% اینم که وارد بازار سرمایه بخواد بشه یک عدد قابل توجهی میشه. اینا میتونه چیز باشه، اینا میتونه که دلایلی باشه. ترکیب سپرده ها تغییر کرده، بالاخره الان حجم عمده سپرده ها سپرده های جاری هست و سپرده های جاری فعالیت بیشتری دارن، قابلیت این رو دارن که خیلی زودتر وارد بازار دیگه‌ای بشن. تغییر ترکیب سپرده‌ها که از سال گذشته شاهد اون بودیم، همه اینا میتونه عواملی باشه در کنار حالا عوامل شرکتی، بنیادی، تکنیکالی که سایر دوستان ممکنه بهش اشاره کنن، همه اینها میتونه عواملی باشه برای اینکه شاهد رشد بازار سرمایه و شاخص اون باشه.
خیلی متشکرم جناب آقای مؤمن‌زاده از توضیحات مبسوط از ایتالیا. یه چند دقیقه پشت خط اگر باشید ممنون میشم، چون همکارانم به من اطلاع دادن که حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای غلامرضا مصباحی مقدم از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام هم پشت خط ارتباطی برنامه امروز ما هستند. جناب آقای مصباحی مقدم اگر صدای بنده عقیل رو میشنوید من عرض سلام و ادب دارم خدمتتون.
منم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون، همه شنوندگان محترم سلام و روز بخیر میگم.
خیلی متشکرم آقا از اینکه وقت خودتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. همونطور که نمیدونم شنیدید توضیحات کارشناس محترم جناب آقای مؤمن‌زاده رو در خصوص ارزیابی ایشون از روند رو به رشد شاخص بورس. از حضرت عالی این سوال رو دارم که آقا این رونق بورس تا چند اندازه میتونه به بهبود اقتصادی کشورمون به خصوص تو این فضای در واقع کرونایی کمک بکنه؟
من چند تا نکته رو اشاره کنم.
خواهش میکنم.
در مورد بورس، ببینید بورس یه بازار شفافه، یعنی بازاری است که قیمت‌ها در بورس هم فوریه هم به روزه، کسی امکان پنهانکاری رو در بورس نداره. البته بورس، ما شرکت‌های بورسی داریم و سازمان بورس داریم، سازمان بورس سازمان ناظره، نظارت میکنه که دفکاری توی قیمت ها نشه، نظارت میکنه که تخلف صورت نگیره، نظارت میکنه که پنهانکاری نداشته باشن. اینم حمایتی است که کمک میکنه به شفافیت این بازار. علاوه بر این بورس به طور عمده شرکت هایی درش راه پیدا میکنن که از عملکرد و کارکرد خوبی برخوردار باشن، به عبارت دیگه شرکت های سودده در بورس فعالند. اگر یک شرکتی زیانده بشه از تابلو اول بورس خارج میشه، به تابلو دوم بورس، تابلوی فرعی بورس منتقل میشه. اینم خودش کمک میکنه به این که نشان بدهد بورس چیه. نکته سوم اینه که بورس در هر کشوری شاخص مهم اقتصادی اون کشوره، یعنی اگر شاخص‌ها در بورس رو به رشد باشه نشان دهنده بهبود اوضاع اقتصادی اون کشوره، اگر شاخص‌ها رو به افول و پایین آمدن باشه نشان اینه که اقتصاد اون کشور دچار شوک شده، شوک منفی شده. خب الان رو به رشد بودن اقتصاد به اصطلاح شاخص‌های بورس حکایت از یک چنین مسئله میکنه. البته معناش این نیست که اقتصاد ما در رکود نیست، معناش این نیست که چون بخش مهمی از اقتصاد ما شرکتاش در بورس نیستند، اون شرکتایی که تو بورس هستند در رکود نیستند و شرکتایی که در بورس شرکتی تو در بورس هستن در رکود نیستن، بنابراین از این جهت جای نگران نیست. ولی شرکت های بسیار زیادی هست، مثلا ما الان 10,000 شرکت داریم که اینها خوابیدن، تعطیلن. 35,000 شرکت کوچک داریم که اینا فعالن و البته اینا غالبا توی بورس نیستن. شرکت های SME کوچک ها غالبا توی بورس نیستن. شرکت های بزرگ و شرکت های قدر توی بورسن، شرکت های پتروشیمی توی بورسن، شرکت های فولادی توی بورسن، شرکت های عرضم که مربوط به پخش و پالایش نفت و امثال اینها تعدادی توی بورس هستن. پس این حکایت از وضعیت بورس میکنه. نکته دیگه اینه که علت رشد شاخصها در بورس، اولا یکیش اینه که مردم از بازار پول یعنی از بانک ها دارن عدول میکنن، کوچ میکنن، منابعشون رو جابجا میکنن به سمت بورس. چرا؟ چون بازار پول که بازار مثلا بانک ها باشن، نرخ سودشون الان نرخ سود پایینیه، 15% مثلا سود بلند مدت یک ساله شونه. خب اینم علت داره. علتش اینه که منابع بانک ها اوور شده، مازاد شده، به طوری که بانک ها به هم دیگه هم که وام میدن، این وام بین بانکی نرخش شده 11%. وقتی که بانک ها به هم 11% سود میدن، پس 4% هنوز سود میکنن اگر از بانک های دیگه وام بگیرن و بخوان به کار بگیرن. این خودش حکایت از وضعیت بانک ها میکنه. پس نقدینگی در بانک ها نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده، بانک ها نرخ سودشون پایین آمده و این نرخ سود تحمیلی نیست که به بانک ها وارد شده، اجباری نیست که به بانک ها وارد شده، بلکه در اثر توافق خودشونه، خودشون پایینش آوردن، دیدن که منابع مازاد دارن، به همدیگه هم که میخوان وام بدن میبینید که مشتری زیاد نداره، خود بانک ها نسبت به این مسئله خیلی مشتری نیستن. از این جهت پول داره از بانک ها عدول میکنه، یعنی از حساب های سپرده سرمایه گذاری بانک ها خارج میشه، میاد به سمت بورس و این رو باید استقبال کرد، این رو باید در واقع یک فرصت تلقی کرد. چون پول اگر بره توی بورس رفته، یعنی رفته توی تولید. البته یک نکته مهم اینه که شرکت های بورسی از این اتفاقی که افتاده استفاده کنن و منابعی که وارد میشه سرمایه گذاری کنن و سرمایه گذاریشون رو افزایش بدن، نه اینکه فقط قیمت سهام برود بالا. میباید مقدار سرمایه گذاری اونها هم افزایش پیدا کنه، توسعه سرمایه بدهن. اگر چنین اتفاقی بیفته بسیار مبارکه و باید نشان خوبی تلقی کرد. و یک نکته اینه که ارزش بورس که داره میره بالا به تناسب ارزش نرخ ارز، نرخ ارز که 3800 تومان بود سال 1396 الان شده مثلا 16000 تومان. این ارزش دلار که شده 16000 تومان، فاصله 3800 تومان 4000 تومان تا 16000 تومان نظر توجه بکنید، این فاصله رو داره پر میکنه، این فاصله با رشد شاخصهای بورس داره پر میشه. یک نکته دیگه نرخ تورمه. نرخ تورم حالا در سال گذشته تقریبا 40% بوده، در این یکی دو ماه یه مقدار پایین تر اومده، ولی بالاخره نرخ تورم بالاست. در شرایطی که نرخ تورم بالاست، بورس چون سرمایه هایی درش وجود داره که در شرایط تورمی قیمتش میره بالا، یعنی همه سرمایه بورس به تناسب تورم قیمتش افزایش پیدا میکنه، بنابراین هم ارز هم از کنم خدمت شما نرخ تورم، اینها نقش دارن در اینکه شاخصهای بورس رشد بکنه. نکته سومی هم البته هست، بعضی از شرکت ها هستن که قبلا خیلی فعال بودن ولی مدت هاست خوابیدن، مثل هپکو از من خدمت شما. ولی این شرکت هپکو نه اینکه وارد شده مجددن به کار و کسب و فعالیت و تلاش و داره کار جدید قبول کرده انجام بده، یک نوع امید برای سرمایه گذاران در هپکو هم به وجود آمده که خب این شرکت داره فعال میشه، این شرکت داره سرمایه گذاری میکنه و خروجی خواهد داشت، تولید خواهد داشت، این امید هم میتونه کمک کرده باشه به اینکه این دام سرمایه گذاری کنن. در این حال من تأکید میکنم مردمی که میخوان سرمایه گذاری کنن، یک، خونهشون رو نفروشن، خودروشون رو نفروشن، اگر دارن ملک رو نفروشن بیارن توی بورس بگذارن، بنا رو بر این بگذارن که منابع مازادی که دارن، این سرمایه مازادی که دارن، این سرمایه رو بیارن بورس بگذارن.
بسیار.
نکته دیگه هم تکمیل کنم.
خواهش می‌کنم.
اینه که بی پیر مرو تو در خرابات، هر چند سکندر جهانی، بوس خراباته. چه خرابادی که اگر آدم ناشی باشه وارد بشه ضربه می‌خوره.
ممنونم. متشکرم.
باید از کسانی که بلدن استفاده کنن، از شرکت‌های بورسی استفاده کنن، ببخشید از صندوق‌های بورسی استفاده کنن، از کارگزاران بورس استفاده.
منظورتون همون صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستش؟
صندوق‌های سرمایه‌گذاری درون بورس.
بسیار خیلی متشکرم جناب آقای مصباحی مقدم از اینکه وقت خودتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. از شما تشکر میکنم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب گفتگوی بنده بود با جناب آقای غلامرضا مصباحی مقدم از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام. نمیدونم جناب آقای مؤمنزاده هنوز پشت خط ارتباطی؟
بله در خدمتتون هستم.
آقای مؤمنزاده، توضیحات آقای مصباحی مقدم رو در خصوص اقبال و استقبال مردم از بورس شنیدید شما، اما بله. یه نکته‌ای که اینجا هستش اینه که به نظر حضرت عالی اگر تو این فضا در واقع ما حمایت دولت رو از بورس هرچی بیشتر داشته باشیم، آیا این اطمینان بیشتری برای سرمایه‌گذاری در این بازار میشه یا نه؟
طبعا همینطوره. هر حمایتی چه از طرف دولت چه سایر قوا میتونه که بازار رو مثبت‌تر کنه و خیلی از ریسک‌های بازار رو کاهش بده و این یه اتفاق خیلی خوبه. عرضم به حضور شما
چگونه باید حمایت بکنه؟ راه‌های حمایتش
دولت باید یکی از بهترین راه‌ها حمایت از صنایع هست. تسهیل فعالیت‌ها و کسب و کارهای صنایع مختلف میتونه که به بازار کمک کنه به صورت بنیادی. عرضم به حضور شما رونق بازار با تدوین مقررات و دستورالعمل‌هایی که در سازمان بورس اتفاق میفته، تسهیل مقررات بازار سرمایه، حمایت از سهامدارای خردی که امروز خیلی زیاد وارد بازار شدن، اینا همه میتونه که توسط دولت انجام بشه و به بازار سرمایه کمک کنه.
بعد جناب مومن‌زاده، عرضم به حضورتون که این بورس الان شاهد هستیم که 34 روزه به این در واقع وضعیت مثبت در اومده، شاخص ها روز به روز داره افزایش پیدا میکنه. حالا چگونه باید اینو مدیریتش کرد به نظر از ایتالی؟ یعنی در واقع طوری که به محلی امن برای سرمایه گذاری و حفظ ارزش های دارایی مردم تبدیل بشه، بالاخره این حالت دیگه مقطعی نباشه، ما این رو در واقع دائمیش بکنیم.
بازار سرمایه همیشه با ریسک همراهه، یعنی ذات بازار سرمایه بازار پرریسکیه نسبت به خیلی از بازارهای دیگه‌ای که ما میشناسیم و این میطلبه که بالاخره سرمایه گذار با یک آگاهی بیشتری وارد بازار سرمایه بشه. این نکته خیلی مهمه و همه سرمایه گذاران ما باید اون رو رعایت کنن. نکته دیگری که از این شرایط بازار میشه استفاده کرد بحث تأمین مالی در بازار سرمایه است. آقای مصباحی مقدم بهش اشاره فرمودن. مسئله اینه که ما الان از این حجم پولی که وارد بازار داره میشه نمیتونیم به قصد تأمین مالی خیلی زیاد استفاده کنیم. شما میدونید ابزارهای تأمین مالی که در بازار سرمایه مورد استفاده قرار میگیره یا انتشار اوراق بدهی هست، سکوک و امثال هم، اوراق مشارکت و انواع اوراق بدهی که اینا خب بایستی براش برنامه ریزی بشه، سازمان بورس این مقدار فرایندش رو تسهیل کنه و اتفاقا چون نرخ عملان پایینه خیلی میفرسه برای کسب و کارا که استفاده کنه. اما از اون مهمتر عرضه سهام است، یعنی ما بتونیم با عرضه اولیه شرکت ها، البته در یک فرایند درستر و با ورود شرکت های جدید به بازار و طراحی روش های تامین مالی سرمایه‌ای، یعنی افزایش سرمایه های با مدل های جدید، بتونیم بخشی از این پول رو به سمت تولید ببریم. شما مستحضر هستین قانون تجارت ما از سال 1370 الان تغییر آنچنانی در حوزه تأمین مالی نداشته و ما افزایش سرمایه هایی که داریم با همون سیاق قبل داره انجام میشه. میطلبه که ما ابزارهای سرمایه جدیدی رو که در دنیا هم خیلیش مورد استفاده قرار میگیره طراحی کنیم، بتونیم بخشی از این منابع رو به سمت تولید ببریم. چه اتفاقی میفته؟ هیجانی که در بازار هست یه مقدار فروکش میکنه، بازار عمقش بیشتر میشه، ریزش بازار که خیلی ازش اسم میبرن و حالا یه پیشبینی شاید ناخوشایندی هم هست و پیشبینیه که حالا چقدر اتفاق بیفته یا نیفته هم خیلی جای بحث داره. اینجور مسائلی به قول معروف اونجوری کنترل میشه، اون بازار بیشتر میشه.
خیلی متشکرم جناب آقای مؤمن‌زاده از توضیحات حضرت عالی، خیلی متشکرم. اگر نکته‌ای نیست از حضور شما خداحافظی میکنم.
قربان شما،
خداحافظ. خب همکاران من از اتاق فرمان اطلاع دادن که جناب آقای سید مصطفی صفاری از اساتید محترم دانشگاه و از کارشناسان بازار مالی و اقتصادی پشت خط برنامه گفتگوی اقتصادی امروز هستن. آقای صفاری اگه صدای بندر میشنوید عرض سلام و ادب دارم خدمتون.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمت من.
خیلی متشکرم آقای صفاری. نمیدونم برنامه ما رو تا این لحظه در واقع دنبال کردید یا نه، ما در خصوص بورس و الزامات پیش روی اون بحث امروزمون رو در واقع پی میگیریم. جناب آقای مؤمن‌زاده و جناب آقای مصباحی مقدم توضیحاتی رو در خصوص سوالاتی که شد مطرح نمودن. من از حضرت عالی میخواستم مشخصا این سوال رو بکنم که همون در واقع این بحث نقدینگی موجود در کشور، الان مستظر هستید که اگر به هر بازاری در واقع این شیفت پیدا بکنه خب مخرب خواهد بود، و اینکه یه تورم اصطلاحا میگن گلوپانت و افسار گسیخته ای رو برای کشور ایجاد میکنه، مثلا اگر بره سمت بازار ارز، مسکن و غیره. حالا این الان نقدینگی به سمت بازار در واقع بورس اومده، آیا این اتفاق رو ما شاهد خواهیم بود، یعنی شاهد تورم خواهیم بود یا نه، یا در واقع میخوان کارشناسا چگونه این رو در واقع کنترل و مدیریت بکنن؟
ببینید اتفاق خوبی در اقتصاد ایران داره میفته. ما معمولا منابع ما مصروف میشد برای بانک ها، یعنی و متاسفانه بعضا توی ارز و سکه و یا حبابی که در بخش مسکن ما داریم یا حبابهایی که در بخش کالای مصرفی مثل خودرو به وجود میومد داشتیم. واقعیت اینه که این اتفاق خوبی که داره افتاده و به نظر من برای اقتصاد میمونه که اقتصاد به این نتیجه رسیده به جای بانک محور بودن ما بورس محور بشیم یا سرمایه محور بشیم، یعنی که سعی کنیم اگر قرار است نقدینگی اضافه بشه صرف بخش پسنداز جامعه، بخش بازار بورس جامعه بشه. اتفاق بسیار خوبیه که به نظر داره اتفاق میفته در اقتصاد ایران و نتیجهش هم این شادابیه که در بورس میبینیم. ما الان دو تا اتفاق بزرگ شاهدش هستیم، یکی این که ما اقتصاد بانک محور ما داره میشه بورس محور و پسندازا داره جاشو باز میکنه، دومین اتفاق بزرگ اینه که عصر 44 که حدود 11 سال مسعود مون داره اتفاق که میفته اینه که داره بخش دولتی کوچیک میشه، چاپ میشه و سهامش به بخش خصوصی تبدیل میشه. حتی با این دستوری که مقام معظم رهبری گفتن برای آزادسازی سهام عدالت که من انقلاب اقتصادی اسمشو گذاشتم، چرا که باعث میشه که افراد عملا جزئیه و به عبارت کسانی که پسندازه خیلی کوچیک هم داشتن با بازار سرمایه آشنا بشن و تحولی که در آینده شاهدش هستی باعث شکوفه بازار سرمایه شده و انشالله این شکوفایی این در سال 1400 بیشتر مردم میتونن ببینن و شاهدش باشن.
آقای صفاری اینجا یک سوالی مطرح میشه، اونم که در خصوص این که فرمودید در واقع ملاحظات اصل 44 هم رعایت میشه اینا، آیا قرار استش که دولت با ارائه این شرکت ها در بازار بورس فقط مالکیت اونها رو در واقع بفروشه یا اینکه مدیریت اونها رو میخواد به بخش خصوصی واگذار بکنه؟
اتفاقا نکته کلیدی که مقام معظم رهبری شرکت تو بند الفش این بود که باید مدیریت ها واگذار بشه، نکته کلیدی بود به نظر من، که همیشه فکر میکردن که واگذاری فقط مالکیت و خطاب نیست که بعد مدیریت باشه، اما با این ابلاغیه که مقام معظم رهبری اعلام کرد و گفت مدیریت ها هم باید به مردم بسپاری، به نظر من این اتفاق بزرگیه که داره میفته و من برای همین هم حتی این ETF ها و صندوق هایی که تعریف کردن و در علاقه مردم هزینه نویسی میکنن توی آیین‌نامه اش اومده که در سال 1400 بعد مدیریت شرکت ها و حتی این صندوق ها رو به بخش خصوصی واگذار کنن و دیگه دولت جایی نداره. برای همین هم من اینو یه انقلاب اقتصادی میدونم و همان کوچک شدن دولت، اما اول ما فعلا پذیرش در بورس رو داریم، اما محلی بعدی مطمئنن مدیریت ها هم باید واگذار بشه که مقام معظم رهبر تایید